مانده باشیم. بحثمون در فریده سابعه در بحث علت و معلول بود که گفتیم اقسام فاعل رو و تقسیمات فاعل رو بیان کردن. در این باب قبل از اینکه عبارت بسیار بدی که امروز داریم، یه عبارت بسیار پر، مخصوصا وقتی به شعر میرسه، پر فراز و فرود و پر تنشی داریم امروز، جز بدترین جاهای منظومه باشه از نظر عبارت بندی. حالا قبل به خاطر اینکه اون مطلب هم معلوم بشه، خوبم دقت کنید ملای کتابی بشیم، به یه مطلبی اشاره کنیم که در فهم عبارتمون دخیله. درباره علم خدا و اینکه خداوند چگونه به ممکنات علم داره گفتند که علم خدا باید دارای سه ویژگی باشه. یکی اینکه ذاتی باشه، یعنی عین ذات باشه، به وسیله چیزی نباشه. دوم اینکه باید قبل از پیدایش معلومات و مخلوقات باشه. قرض فرمایید ما الان به این قندون علم داریم، اما علم ما به این قندون بعد از پیدایش قندونه، در حالی که ذات باری تعالی باید قبل از این که موجودات به وجود بیان نسبت به اونها علم داشته باشه تا اونها رو به وجود بیاره.
ذاتی
یعنی عین ذات باشه، حالا دلو که رفتیم توضیح. و سومین ویژگیش گفتن که باید تفصیلی باشه، مشخصا دونه دونه جز به جز بشناسیم. هر کدوم از اینا رو حالا وقتی بیشتر مباحث رو باز کردیم معلوم میشه که کدومش بیشتر معناش روشن میشه. اشراقیون در باب ذات علم ذات باری تعالی به ممکنات قائل به دو دست علمن، اسمش هم گذاشتن علم فعلی و علم ذاتی. میگن خدا دو نوع علم به ممکنات داره. یک علم، علمیش که قبل از پیدایش ممکنات داره، که اون علمیش که به خودش داره. علم خدا به خودش، علم به ذات خودش، طبیعتاً چون علت همه چیز هست، علم به ممکنات هم هست. این علم ذاتی است، عین ذاته. چرا؟ چون علم به ذات عین ذاته، اما اجمالیه، چون علم به ذات باری تعالی اجمالاً بقیه رو در بر داره، نه اینکه تفصیلاً دونه دونه اونها رو در بر داشته باشه. و قبل هم هست، علم قبلی است. پس سوی از اون سه ویژگی دو تاشو داره، یکی قبلیست، ذاتیست، اما تفصیلی نیست، اجمالیست. اینو بهش میگن علم ذاتی. در مقابل این حضرات اشراقیون یک علم فعلی هم قائلن. علم ذاتی، یه علم اشراقیون، مثلا داریم مبنای شیخ اشراق اصحابشون بود، همه اینا فعلا تو مبنای اشراقیون. یه علم دیگری هم اشراقیون قائلن که علم فعلی بهش میگن. دقت کنیم این اصطلاح علم فعلی بعدها هم یه اصطلاح داریم با اون اصطلاح قاطی نشه، این علم فعلی به این معنا فعلا داریم به کار میبریم. میگن تعبیرشون هم اینه، میگن شیخ اشراق گفته یکی داره در میزنه.
نه اینجا
آه این. میگن صفحات اعیان اندالله، این جمله جمله معروفی است از جمله از جملات شیخ اشراق، که صفحات الاعیان اندالله که صفحات الاعزهان اندنا. ما به ذهن خودمون چجوری علم داریم؟ به ذهن خودمون علم حضوری داریم. علم من به این شیء خارجی به وسیله صورته، یعنی صورت این عکسش در ذهن من میاد، من به اون عکس علم پیدا میکنم و به واسطه اون عکس به این لیوان علم پیدا میکنم. اما خود اون صورت دیگه به وسیله صورت معلوم من واقع نشده. پس این صفحه ذهن من برای من حاضره، صفحه ذهن من برای من علم معلوم حضوریست، من علم حضوری به او دارم. ازا تعبیر میکنن میگن صفحات الاعیان اندالله که صفحات الاذهان اندنا، میگن معلومات خارجی هم برای ذات باری تعالی علم حضوری و معلوم حضوری هستند، معلوم به علم حضوری هستند. چطور شما به صور ذهنیه خودت علم حضوری داری؟ خدا هم به موجودات خارجی علم حضوری داره. تعریف علم حضوری یادمون نره. علم حضوری رو میگفتیم، علم حضوری اونیست که خود معلوم در پیشگاه عالم حاضره، نه صورتش. علم حضوری اون بود که صورت معلوم در پیشگاه عالم حاضره، اما در علم حضوری خود معلوم در پیشگاه عالم حاضره. این هم پس نوع دومی که شیخ اشراق میگه. پس شیخ اشراق دو علم برای خدا قائله، یک علم حضوری که خب این خوبه، اولا تفصیلیست، در ثانی این علم ذاتی نیست چون اونها ذات خدا نیستن، و سه این که قبل از معلوم نیست اما تفصیلیست. نوع دوم علمی که مطرح شده بود نوع علم سابق بود که میگفتیم علم ذات به ذات، علم خدا به ذات خودش اجمالا اونها رو هم در بر داره. پس علم سابق هست اما اجمالیست و ذاتیست. از ترکیب دو این دو علم شیخ اشراق میخواد به حرف ویژگی که مد نظرشه برسه.
چرا ذاتی نیست اون مورد دوم علم فعلی؟
چون علم به غیره، به هر حال ما موجودات غیره
که در علم حضوری بش داره،
حضوری داره ولی بالاخره غیره او هستن.
موجودات این معلوماتی که خودم به علم حضوری میدونه غیر اون هست،
بالاخره معلوم موجودات دیگری هستن اما وجودشون در پیشگاه او هست. حالا این مؤثر بحث شیخ اشراقه. خوب دقت کنیم تو عبارتمون، بحث شیخ اشراق امروز چون یکی از فاعلهایی که هست، فاعلیست که فاعل به رضا از نوعیست که مرحوم عبارتهای شیخ اشراق توش هست، خیلی هم بددست عبارتش، اینو اطلبش
داره. دیگه قبلی بودن علم فعلی چون اینا منظورشون بعد از خلقت علم فعلی،
علم فعلی بله دیگه. خب وقتا موجود نشه که حاضر نمیشه، که قبلش وجودی نداره که باید حاضر
بعد
خلقت.
بعد خلقت
این تفصیل درش پیدا میشه.
جانان علم تفصیلی پیشین یعنی خدا به موجودات نداره؟
طبق نظر شیخ اشراق نداره، تفصیل نتونسته بکن، میگوش نسبت داده. نه حالا ما بیریم ببینیم صدرا چی میگه، حالا فله فله بریم. اما مشائین اومدن در اینجا قائل شدن، گفتن خب این که نمیشه که خدا پیش از پیدایش علم نداشته باشه. چه کردن؟ اومدن قائل به صور مرتسمه شدن، گفتن یک صورتهایی ارتسام پیدا کرده، یعنی شکل گرفته در علم خدا، اینها در ذات باری تعالی موجود بوده از اول و پیش از خلقت هم بوده. صور مرتشمه. خدا در ازل به ممکنات علم داشته از طریق صورتهای اونها. خب چی میشه این؟ این اولا علم ذاتی نیست، یعنی علم به وسیله صورته، ولی سابق هست و تفصیلی هم هست. پس علم تفصیلی هست چون دونه دونه رو به خصوصه میشه، سابق هم هست چون از ازل و همه چی علم داشت، اما به وسیله صوره. این هم نکته مشاهده.
لازم باشه بیمیم که صور قدیم بشن،
صور قدیم بشن، چه اشکال داره؟ علم خدا میگه معلومات خدا قدیم باشه، ایراد داره؟ عرفا در اینجا اومدن به جای اینکه تعبیر صور مرتسمه به کار ببرن، چون خاطرتون باشه اون هرم معروف عرفا رو که میگفتیم، یه چیزی قائل شدن اعیان ثابته. گفتن علم خدا به ممکنات در ازل از طریق اعیان ثابت است. عین ثابت همون ماهیاتی هستن که در مقام اسماء و صفات حاضرن. این بحثش رو چندین بار انجام دادیم. این ثابت رو گفتیم از دیدگاه عرفا ما یه مقام ذات داریم که اسم گذاشته بودن هاهوت، یک مقام اسماء و صفات داریم اسمش رو گذاشته بودن لاهوت، که این مقام لاهوت که مقام اسماء و صفات و جایگاه اسماء و صفات ضمناً جایگاه اعیان ثابت هم هست. میگفتن اعیان ثابته در اون جایگاه حضور دارن. اعیان ثابته چیه؟ میگفتن ماهیات ممکنات تماماً در اون مقام لاهوت حضور داره، در پیشگاه اسماء و صفات حق تعالی حضور داره. لازم گفتن اینا، میگفتن اینا لوازم اسماء و صفاته. خب علم ذات باری تعالی به موجودات از طریق علمش به اعیان ثابته است. اعیان ثابته هم که در همون مقام ازل بودن. این هم باز از اون سه ویژگی که ما گفتیم دو تاشو داره. یک ازلی سابقه بر معلوماته، یعنی سابقه بر موجودات خارجی. دو تفصیلی است، به خاطر اینکه اعیان ثابته تفصیلی هست، ولی سومی رو نداره، عین ذات نیست، به وسیله یک چیزی. نوع قول چهارم در اینجا قول صدراست. صدر المتعلقین همون قول شیخ اشراق رو گرفته، همونی که تحت عنوان علم ذاتی شیخ اشراق مطرح کردیم، اما او رو اومده با مبانی خودش تکمیل کرده و تکامل داده و در نتیجه بحث رو اومده و تنقیح کرده. مرحوم صدر المتعلقین اومده فرموده یه قاعده داره که باز تو این دو سالی که بحث رو میگرفتیم دیدیم، در اونجا مرحوم صدر میفرماید بسیط الحقیقت کل الاشیاء ولیس بشیء منها. میگفت چیزی که ذات بسیطه تمام کمالات مرتبه مادون رو داره، اما نواقص مرتبه مادون رو نداره. مثال ساده عامیانش که زدیم گفتیم دریا، وجود قطره در درون دریا هست، اما حد قطره بودن دیگه در درون دریا نیست. لذا صدرا میگه علم ذات به ذات اجمال علم به ممکناته، اما این اجمال بالاتر از تفصیله. شیخ اشراق چون بسیط الحقیقه رو تبیین نکرده بود، به اجمالی رسیده بود که پایین‌تر از تفصیل بود، اما صدرا اجمالی رو مطرح میکنه که بالاتر از تفصیله. یادمون باشه ما دو نوع اجمال داریم، یک اجمال داریم از عطا از تفصیله، یک اجمال داریم اقوای از تفصیله. اجمال از عطا از تفصیل این که شما جزئیات رو نمیدونی، فعل جمله یه چیزی رو میدونی، اما اجمال اقوای از تفصیل این که شما وجودات اون اشیاء تفصیلیه رو تماما میدونی اما حدودش رو نمیدونی. یعنی اینکه حدودش رو نمیدونی، حدودش در پیشگاهت نیست. لذا مرحوم صدرا میگه هر کسی مرتبه ما فوق رو داره تمام کمالات مرتبه مادون رو داره. اگر بهش تفصیل اصطلاحاً به کار نمیره از باب اینکه حدود او رو نداره. پیرامون این خیلی بحث کردیم، یه دوباره بحثش نمی کن. لذا به نظر صدرا میگه علم ذات به ذات اولا ذاتیست، دوما سابقه بر پیدایش موجوداته، ثالثاً اجماله، اما اجمال بالاتر از تفصیل. به عبارت دیگه حرف شیخ اشراقه اما تفصیل شده و زمینه شده به قاعده بسیط الحقیقت کل الاشیاء.
توی حقایق ما خونده بودیم که مرتبه بالاتر اگر نقایص مرتبه پایین تر داشته باشه این عین کماله، ولی بحث علم غیر از این، بحث علم اگر ما خودش رو ندونیم نقصی نیست، یعنی اگر ما خودش رو در پیش به خود داشته باشیم نقصی اصلا نیست که اگر داشته باشیم اینجور نقص باشیم، اگر نداشته باشیم اینجور نقص باشیم. اون دریا و آب درسته، دریا اگر حدود قطعه داشته باشه برش نقص، اما علم به حدود قطعه که این عیب نیست که این نقص باشه. چرا اگر خداوند اون حدود ممکنات داشته باشه به علمش داشته باشه اونجور نقص باشه؟
نه نمیگیم علم نداره، میگیم کسی که علم به بالاتر داره در حقیقت تمام تفصیل در دل اون اجمال هست اما به صورت بسیط الحقیقه. نمیگیم علم به تفصیل نداره، چرا؟ اصلا هم علم تفصیل داره اما از چه نوع؟ با علم به اجمال بالاتر. دقیقا نکته ای که در اینجا در ذهنتون اومده اینه که فکر کنید میگیم ما علم اجمالی داره اما تفصیلی نیست، لذا تعبیر ایشون که میگن علم اجمالی در عین کشف تفصیلی، عبارت شو میدونید. یعنی شما وقتی مرتبه بالاتر رو علم داشتی در حقیقت به تمام مراتب پایین‌تر با تمام تفصیلاتش و جزئیاتش علم داری. اما آیا دونه دونه رو میدونی؟ نه، علم به بالاتر معناش این کشف تفصیلی، لذا تعبیر میکنن علم اجمالی در عین کشف تفصیلی. خب این نکته بود که درباره علم گفتیم. البته یه بندش عبارت همش تقریبا محل بحث عبارتی ماست، دوست داشتم برای اینکه بحث کامل باشه اشاره کردیم. خب دیروز چه گفتیم؟ دیروز اشاره کردیم فاعل یا ذی‌شعوره یا غیر ذی‌شعور. اگر ذی‌شعور نیست دو قسم داره، فاعل بالقصر و به طبع که گذشت و دیگه بر نمیگرد، اما اگر فاعل ذی شعوره گاهی اوقات بدون اراده کاری رو انجام میده، گفتیم فاعل بل جب داره، توضیحش هم دادیم رد شدیم وارد نمیشه. اما فاعل ذی شعوری که اراده دارد، گاهی اوقات این فاعل ذی شعور اراده دار علمش عین ذاتشه، یعنی حرف شیخ اشراق، یعنی فاعلیش اراده داره، به مفعول خودش علم داره، به فعل خودش علم داره، ان ارادتن هم کاری رو میکنه، ان شعورن کاری میکنه، شعورش هم عین ذاتشه، به نحوی که شیخ اشراق مورد بحث قرار میداد. اسم نمیذارن فاعل به رضا.
شعور با اراده یه کار رو
تقسیم بندیمون اینجوری بود، ذی شعور غیر ذی شعور، غیر ذی شعور فاعل به طبع و به قصر بود، بعد شد ذی شعور. ذی شعور گاهی اوقات بالکراهه است، گاهی اوقات بالاراده است. فاعل با اراده ذی شعور، تو این شاخه داریم بحث میکنیم، فاعل با اراده ذی شعور اگر علمش عین ذاتشه، علم عین ذاتشه، به این میگیم فاعل به رضا، تعبیر اصطلاح. اما اگر نه، علم عین ذات نیست بلکه سابقه بر فعله. دقت کنیم اینجا دیگه در حقیقت از قول شیخ اشراق جدا شدیم، چون قول شیخ اشراق مشکلش چی بود؟ مشکل قول شیخ اشراق این بود که وقتی در علم فعلی بحث میکرد نمیتونست علم فعلی رو سابقیتش رو درست کنه. میگفت صفحات الاعیان اندلات صفحات الاذهان، پس علم رو در عین فعل میدونست. میگفت علم عین فعله، علم عین همون اشیاء خارجیست. حالا اگه گفتیم علم عین فعل نیست، علم سابقه بر فعله، تقسیم بندیمون یادمون نره، زی شعور غیر زی شعور. تو زی شعورها معل اراده معل کراهه، تو معل اراده علم عین فعل قول شیخ اشراق یا علم سابقه بر فعل. حالا اگه گفتیم علم سابقه بر فعله، این فعل تعبیر اگه این ذات کردیم بکنیمش این فعل، هر دو درسته در علم فعلی، اما اینجا الان محل فعل میشه. علم این فعل یا سابقه بر فعل. خب اگر گفتیم علم سابقه بر فعله، خودش دو حالت داره. یه وقت این فعلی که انجام میده یک انگیزه غیر از ذات خودش داره، فاعل انگیزه داره غیر ذات خودش. مثلا حضرت عالی الان داری با این دستگاه کار میکنی، خب قبل از این که پانچ کنی، قبل از این که بزنی، علم داری، یعنی میاد کلمه مثلا جبر تو ذهنت بد میزنیش، پس علم سابقه. مکره هم نیستی، زی شعور هم هستی انشاءالله. این کار شما انگیزه چیه؟ انگیزه ذات نه، انگیزه اینه که شما میخوایی یک مطلبی یاد داشت شه، فراموش نشه. خب به این میگن فاعل بالقصد، فاعل بالقصد، با قصد این کار رو انجام میده. اما اگر انگیزه خارج از ذات خودش نداره، هرچه هست در ذات خودشه، خود این دو حالت داره. گاهی اوقات علم عین ذات، حرف صدر المتعلهی، علم عین ذاته، به این میگیم فاعل به تجلی. گاهی اوقات علم عین ذات نیست، به وسیله صور مرتسم است، قول مشائین، که به این میگیم فاعل بالعنایه. پس دوباره از اول میخواییم شاخه بندیمون کامل بشه. اصطلاح ها عرفا رو ندارن، عرفا البته میره تو همون علالقاده در فاعل بالعنایه، حالا باید اونجا دوباره تقسیم بندی بکنیم. قول عرفا رو اینجا محل بحث نیست، مثلا در همونجاش قرار میگیره، یعنی چیزی مازاد بر ذات نیست و به وسیله علمم عین ذات نیست، به وسیله چیز دیگری است، اما نه صور مرتسمه. تا آخر از اول بیاییم عبارتمون رو بخونیم، عبارت بسیار اولش بد نیست، بعدش بسیار عبارت بدی داریم، عرقگیر. پس یه بار دیگه بریم پله پله جلو، یادمون باشه اگه میخوان آقایون بنویسید که رو عبارت بتونیم بریم. اول تقسیم کردیم، گفتیم یه وقت فاعل زی شعوره، یه وقت غیر زی شعور. غیر زی شعور دو قسم شد، چی و چی؟ به طبع و بالقصد. اگه مطابق طبعشه فاعل به طبع، مخالف به طبعش فاعل به قصد. شاخه دوم تو زیشعورها، یه وقت این فاعل زیشعور مکرهن کاری رو انجام میده، بهش میگی فاعل بل جب، اما این وقت نه، مکرهن هم نیست، دلش میخواد بکنه، پس شعور داره قصدم داره. تا اینجا خودش دو قسم میشه، گاهی اوقات علمش عین فعلشه. قول شیخ اشراق اینه بهش میگفتیم فاعل بل رضا، اما گاهی علم سابقه بر فعله. علم سابقه بر فعل دو قسمت میشد، یه نوع اونی بود که یه انگیزه مازاد در کار، مازاد بر ذات، که نوع انسان ها 99% از این نوع هست، یعنی نگه 99% همه ممکنات این گونه هست، و طبق نظر متکلمین خدا هم همینجوره، چون میگن خدا گفته من نکردم خلق تا سودی کنم بلکه تا بروندگان جودی کنم، مقاصر انگیزه ای داشته، انگیزه داشته خدا، به این میگیم فاعل بلغرض. اما اگر انگیزه مازاد بر ذات نیست، اونجا چی میشه؟ باز دو جوره، یه وقت علم عین ذاته، حرف صدر المتعلقین، خدا هست، ذی‌شعور، مکره هم نیست، علمش هم سابقه بر فعلشه، عین ذاتش هم هست، به این میگی فاعل دل تجلی، انگیزه غیر ذاتش هم نداره. نوع دیگه اینه که همه اینا ولی به وسیله صور مرتسم هست، فاعل بل عنایه. ببینیم حالا ثم عشر الى وجه زبطن که یستنبت من تعاریفها ملخصه ان الفائل اما ان یکون له علم به فعله، فائل یا علم به فعلش داره، اولا لاینیز غیر زیشون، و ثانی اما ان یلا ان فعله طبعه صحاب الفائل بسته، اینا دیروز خوندی، اولا فهو الفاعل بالغرض، والاول یعنی اونی که علم به فعل داره، اما ان لا یکون فعله به ارادته، یا فعلش به ارادش نیست، مثال دادن کس که داره میره زندان، فهو الفاعل بالجد، او یکون، یا اینکه نه یکون فعله به ارادته، و اما ان یکون علمه به فعله مع فعله، اینو دقت کنید از بیرون بگیم، یه آشی هم بریم میخوام دقت کنید، یه بحث قبلا هم دیدیم که مفاهیم متعدد در مصداق واحد با هم جمع میشن، الان این لیوان یک شیئه، یک وجوده، اما از طرفی مفهوم شیشه‌ای بر این صدق میکنه، از طرفی مفهوم لیوان، از طرفی مفهوم تر مرطوب، از طرفی مفهوم ظرف، مفاهیم مختلف بر مصداق واحد جمع میشه. حالا این مخلوقاتی که در عالم خارج هستن از یک جهت فعل خدا، از یک جهت علم خدا، پس دو مفهوم با یک مستاق، میتونیم بگیم اینا هم علم خدا، میتونیم بگیم اینها فعل خدا، طبق مبنای شیخ اشراق که میگفت صفحات الاعیان عندالله که صفحات الاذهان عندالله، لذا میفرماید و اما ان یکون علمه به فعله مع فعله، بل هو عین فعله. چرا اول گفت مع فعله؟ اونجایی که مفاهیمن، با دو تا مفهوم هم همزمان هم. معیت دارن. بعد چرا گفت بله خدا عین و فعله از حیث مصداقی یکیه. پس مخلوقات علم خدا هستند و در عین حال خلق خدا هم هستند. تعبیر اول کرد مع فعله، بعد تعبیر کرد عین و فعله. حاشیه هفته ببینیم، کما فی انشاء نفس از صور المتخیله. گفت فکر نکنید فقط خدا اینجوره، شما هم همینجورید، شما هم در ذهنتون اینجورید. شما وقتی صورت ها رو خلق میکنید در ذهنتون صورت ایجاد میکنید. این صورت هایی که در ذهن مبارک حضرت عالی است از طرفی فعل شماست، از طرفی علم شماست. انشاء نفس صور متخیله والمعیه به اعتبار العنوان ای به اعتبار مفهوم و عینیه به اعتبار مصداق. ففی الحق تعالی عند الاشراقی صفحات الاعیان و صفحات نفس الامر مثل صفحات الاذهان به نسبت الى نفس الناطقه. تمام وجود، تمام موجود الا و هو علم الحق، از طرفی خلق حق، از طرفی علم حق. لأن علمه حضوری اشراقی. کما اذا قوی مدرکات و که ذاتیه، وقتی مدرکات ذاتی شما قوی شد به نوم اول سکر اول مرض اول غیبه او نهوه ها لا تقرزن کونه ها علومن، اینا از علم تو بودن خارج نمیشن. حالا اگرم بالا پایین بشن کم و زیاد بشن باز علمت هم خلقت هستن. داری در حالت سکر چیزی خلق میکنی، در حالت خواب چیزی خلق میکنی، اما در این حال علم شما هستن، هم علمت هم خلقت هم. ملذت ملذتن کاند او مولمه، میخوان لذت بخش بشن، میخوان دردآور و علم بخش بشن. پس نکته ای که اینجا داره از حیث مفهومی که نگاه میکنیم میتونیم بگیم این شی خارجی هم مفهومن علم خداست هم مفهومن خلق خداست، اما مصداقا واحدا عینیت. ما الان فعلا علم و معلوم نمیخوایم بگیم، اون که یکیه. الان میخوایم بگیم معلوم و مخلوق یکیه، یعنی از حیث معلوم و مخلوق داریم. خب فاما ما ان یکون، بریم من اما ان یکون علمه به فعله مع فعله بله و این و فعله و یکون علمه به ذاته از طرفی هم. پس اون در مرحله اول علمش این فعلش علم فعلی بود که گفتیم شیخ اشراق دو علم قائله، علم فعلی. اما علم ذاتیش چی؟ و یکون علم خدا به ذاتش هو و علمه از سابق به فعله، اون علمیست که سابقه بر فعله. علمه یعنی علم خداست. کدوم علم؟ اون علمی که این صفت دارد سابقه است. سابقه بر چی؟ سابقه بر فعل خودش. البته این علم اجمالنه لا غیر، یعنی تفصیل نیست. علم ذات به ذات طبق نظر حضرت مستطاب و شیخ اشراقی چیست؟ اجمال. خب یه همچین عالمی، یه همچین فاعلی، فاعلی که اولا مکره نیست، دومن زی شعوره، سومن یه همچین علمی داره، یعنی علمش عین فعلشه، این فاعلو بشه میگیم فاعل و فاعلو به رضا. اولا، اولا بر اون اما ان یکون است. اما ان یکون علمه به فعل ما فعل اولا. پس چی؟ بل یکون علمه به فعل سابقا علا فعل. این فعل نیست، سابقه بر فعل. خب خود این دو حالت داره. اما ان یغرنه، یغرنه اما ان یغرن علمه به دائی از زائد یا یه دایی زائد بر ذات، از زائد یعنی زائدون علی الذات، یه دایی و انگیزه زائد بر ذات داره. تاول فاعل و بالغصد، این فاعل بالغصد
شکران بهتر، یعنی مقرون است علمش،
مقرون شده است،
مقرون خودش
مقرون علمش بذار یغرن بله اولا یا نه مغرون با یه همسون چیزی نشد. بل چجوری اگه مغرون به یک انگیزه زائدی نیست؟ بل یکون نفس العلم فعلی یعنی مطلبی از بیرون بگیم. یک بحثی داریم ما علم فعلی که گفتم اشتباه نکنید، علم فعلی قبلا گفته بودیم، یه علم فعلی هم اینجا اصطلاح داریم، علم فعلی در مقابل علم انفعالی. علم انفعالی اون علمیست که ناشی از چیزیست خارجی، مثل علم ما. اما حضرت عالی چشم میفته به این کتاب، این کتاب در ذهن شما باعث یک انفعال میشه، شما علم پیدا میکنید. تا این کتاب نیاد، تا این دفتر دیده نشه، تا دستمال کاغذی دیده نشه، تا کسی تو گوشت نزنه درد رو درک نمی کنی، تا صدایی نیاد گوشت نمیشنوه، اینا همه علوم انفعالیه. یعنی اینها از یک معلومی ناشی میشن، یک معلومی اینها رو در وجود شما ایجاد میکنه و شما منفعل از معلومی. علم شما در نتیجه پذیرش یک حالتی است که معلوم در شما ایجاد می‌کنه.
این مخلوقی در واقع، معلوم ما که نبوده.
علم خود شما ایجاد می‌کنه. اما چی میشه که ایجاد میشه؟ اینه که طرف یه انفعالی در شما می‌ذاره. بله صورت رو شما ایجاد می‌کنه در ذهن.
قبل از اینکه ما، یعنی وقتی ما عصب رو می‌پذیریم، هنوز معلوم نبوده اون شی.
بله معلوم که میگیم معلوم به ذات. یاد اون باشه تو بحثای علم میگفتیم معلومه بالذات، معلومه بالعرض و علم. معلومه بالعرض این شی خارجیش، معلومه بالذات صورت اینه که در ذهن ماست، علمم که اینه معلومه بالذاته. از وقتی میگیم اتحاد عالم و معلوم، یعنی اتحاد من با صورت ذهنیم. کدوم معلوم؟ معلومه بالذات، نه با این شی که خارجیش. اون معلومه بالعرض که در خارج هست باعث میشه که شما معلومه به ذات در ذهنت منفعل بشه، پدید بیاد. اما در نقطه مقابل ما یه علم فعلی داریم. علم فعلی اینه که شما و این علم باعث پیدایش معلوم بشه. معلومه بالعرض که در عالم خارج هست باعث پیدایش علم نمیشه، علم باعث پیدایش معلوم میشه. مثل چی؟ مثل اینکه شما در ذهن شب خوابیدی، یک خوابی میبینی، این علمه. این خوابی که داری میبینی باعث گریه کن، اون علم باعث پیدایش گریه شد، ایجاد گریه کرد. یا یه تصور میکنی، نقاشی میکنی، اون چیزی که در ذهن شماست نقاشی رو در عالم خارج به وجود آورد. نقاشی نبود که صورت برای شما درست کرد، صورت بود که نقاشی در عالم خارج ایجاد کرد. مثال معروف میزنن، میرید، این مثال بسیار معروف علم فعلیست، میرید بالای پشت بوم ها میشید، نگاه میکنید پایین، تصور افتادن میکنید، میفتید. چرا افتادی؟ چون تصورش رو کردی. پس تصور افتادن، افتادن را پدید آورد، نه بالعکس. به این میگن علم فعلی. پس علم انفعالی اونیست که شیء خارجی اول، علم دومه. در حالی که در علم فعلی تصور و علم اول، شیء خارجی دومه. علم سابقه بر معلوم یعنی علم فعلی. حالا بس فهمیدیم وقتی میگیم علم سابق یعنی علم فعلی، ببینیم حالا عبارتمون. بل یکون نفس العلم فعلی، یعنی این فعلی یعنی علم فعلی، و منشأً للمعلول یا منشأً للمعلول هر دو میتونیم بخونیم. خب پس اگر دائی و انگیزه نیست این ذات علم فعلیست، اما ان یکون العلم بالفعل زائدن علی ذاته یا علم به فعل زائده بر ذاته، یعنی به وسیله صور مرتسم است. شما علم به فعل داری، علمت هم سابقه، فعلی هم هست، زی شعور هم هستی، اما به وسیله چیزیه؟ علم به فعلت به وسیله صور مرتسم است، صواب الفاعل و بالعنایه اولا. یعنی چی؟ نه یعنی چی؟ یعنی علم سابقه، فعلی هم هست، انگیزه ای هم نیست، عین ذات هم هست، انگیزه ای هم ورای ذات نیست، زی شعور هم هستی، مکره هم نیستی، همه اینا سر جای خودش، اما به ان یکون این علمهی به ذاته، این علمهی به ذاته، به ان یکون اون ذالک العلم بالفعل، اون علم بالفعل این علمشه به ذاتش، یعنی چی؟ به وسیله صور مرتسمه نیست. خب علم به ذات چیه؟ الذی هو عین ذاته، علم به ذات هم عین ذاته. خب و ذالک هو العلم الاجمالی بالفعل فی عین الکشف التفصیلی، این علم اجمالی در عین کشف تفصیلی، تهوه الفاعل و التجلی، این فاعل و تجلی رو اصطلاحا بعضا بهش و یقال له العنایه بالمعنى العام، بهش فاعل بالعنایه به معنى العام هم این که عبارت راحتی بود نه ادامه ده. خب این حالا از این جای بعد میخواییم عبارت رو بگم. ثم اشرنا الى وجه ضبط اینها به قولنا، این به قولنا اشاره به اون اشرنا ده، از الفائل اما مع علمن به فعله او بلا علمه، این یا شعور داره یا نده، و هوه ایل فائل و بلا علم لطبعهی لائم فعله او لا یلائم فعله لطبعه، پس یا شعور داره یا نده. اونی که شعور نداره یا با طبعش ملائمه سازگاره اولا یلائه، یا فعلش با طبعش ملائم نیست. فزان الاولان، این دوتا اولی، ای به طبع و بالغصر، این دوتا اولی هستن، فزان الاولان مبتدا خبر، ای فاعل به طبع. خب اما اونی که عالمه به فعل والفاعل العالم به فعله، این وجود الافعال بها العلم زکنه، میگه این متعلق رو به این بها متعلق به العلم زکنه، یعنی اینجوری باید بخونیم، زکنه یعنی دانسته شده، یعنی میگه اگر وجود افعال به این وجود افعال علم دانسته شده است، معناش اینه که علم عین وجود افعاله، یعنی علم به همین وجود افعال دانسته شده، یعنی علم و وجود افعال یکیه، علم به وسیله وجود افعاله،
به ها
بخوره به وجود الافعال، این وجود الافعال به ها یعنی به همین وجود افعال علم دانسته شده است. شعر دیگه معناش چی بود؟ شیخ اشراق چی میگفت؟ شیخ اشراق میگفت این وجودات خارجی همون علم خدا هستن، پس به وسیله وجودات خارجی علم پدید آمده است. فذاک فاعل به رضا، فذاک بالفاعل به رضا قصده، این به فاعل به رضا قصد شده است، یعنی اسم دیگرش فاعل به رضا. و این وجود الفعل علمن للفاعل بهی ما وجوده، ما نافی است. و اگر وجود وجود فعل نیست ما وجوده علمن، وجوداتشون علم نیست، فعل رو مثلا بذاریم مخلوقات ممکنات، وجودات ممکنات علم نیست، این مخالف حرف شیخ اشتاق. توضیح میدن ولا کفل علم و به ذات الفاعل ان علمهی به فعلهی سابقا. اگه حرف شیخ اشتاق رو نزدیم و گفتیم و نگفتیم که علم این فعله، بلکه ما وجوده یافت نمی شود، این گونه نبوده است که وجود فعل همون علم باشه، للفاعل بهی بهی به فعل بخوره، یعنی فاعل علمش به فعل همون وجود فعل نیست. خب اگر وجود فعل علم نبود ولا کفا و کافی نبود علم به ذات فاعل برای اینکه بگیم علم به فعل هم داره، شیخ اشتاق چی میگفت؟ آقای محمودی شیخ اشتاق میگفت علم به ذات اجمالا همون علم به فعله، اما میگفتی نیست دیگه، اگه گفتی نه علم به ذات کفایت نمی کنه برای اینکه علم به فعل پیدا بکنه، کدوم علم؟ علم سابقی، علمی به فعلی سابقه، علم سابقی. خب کماکان کافی هم فعل فاعل به رضا، در فاعل به رضا علم به ذات چی بود؟ کافی بود از علم به فعل، میگفتیم علم به ذات کافی و دیگه همون علم به فعل دقیق بود. بعد تو پرانتز میگیم اینجا چرا در فاعل به رضا اینو نگفتی تو شعر؟ میگن فهازا مطلی و هناکه به قرینه المقابله، اگه زید فاعل به رضا این قسمت رو نگفتیم به قرینه این که اینجا گفتیم اونجا مطلیه دیگه، مطلی یعنی اونجا پیچیده شده است، اونجا خود شما باید بفهمید
فهازا یعنی چی؟
فهازا یعنی این کفایت علم به ذات فاعل هم علمه به فعلهی سابقا این. ما گفتیم اگه کافی نبود فاعل به رضا نیست، پس معلوم میشه در فاعل به رضا کفایت میکنن. خب و این وجود الفعل ما وجده، پس چجوری بود؟ بعد بل علمل معلوله قبل العمل، فاعل علمه افتاده، فاعلش این عالم، عالم یا فاعل میداند معلول خود را قبل از عملش، یعنی علم حین الخلق نیست، علم قبل الخلق، علم قبل الخلق اسمش چی بود؟ علم
سابقه بود،
فعلی. خب اینجا فلغت یعنی چی اسمش؟ ای فاعل و بلغت، فاعل و بلغت پیدا میشه. میگیم آقا چرا گفتی فلقست؟ باید میگفتی فلفائل و بالقصد، میگی اختصر نایز القصد و معلوم، مرادمون معلومه، قصد دیگه مراد، مراد معلومه دیگه، یه از تکرار نکردیم برای این بود که مراد معلوم. خب حالا بریم وارد اونجا بشیم، ولیکن این یو غرنل آلمو، اگر عالم همراه بود، مقرون بود، حالا خود عالم میتونید بگید این یغرن علم عالم، اونم درسته، میتونید بگی مقرون باشه فعل العالم، اونم درسته، چون هر سه در اینجا میتونید فاعل نائب فاعل یغرن رو میتونید عالم بگیری، میتونید علم عالم بگیری، میتونید فعل عالم بگیری. خب اگر مقرون بود به دائم به یک انگیزه که زیده که زائده در زاده ذاته، در حالی که مع ان یکون الفاعل العالم السابق العلم، اون فاعلی که عالمه و علمش هم سابقه و المقارن این علم سابقش هم مقارنه با چی؟ با دائی زائد، با یک انگیزه زائد، زائد بر ذات خود فاعل. خب مع این ان یکون الفاعل مصاحب و ارادتن، همراه با یه اراده ای هم هست، چون محل بحثمون در فاعل با اراده است. و دونها ای و این لم یکن فعل الفاعل العالم به ارادتهی، اگر با اراده نبود الجبر و وقع فاعل بالجبر میشه. آره؟
خودش چی میشه؟ اون بالجبر میشه،
فاعل بالجبر میشه. این ورش حالا وارد میشه، فاعل بالقصد بود دیگه، فاعل بالقصد اونی بود که با اراده باشه، با یک انگیزه زائد باشه.
فاعل بالجبر نداشته، فاعل بالکراهه داشته،
بالجبر داشته، فاعل بالجبر همون جایی نوشته بالکراهه بالجبرش. خب پس فاعل بالقصد کدوم بود؟ اونی بود که یک انگیزه زائد بر ذات داره و مصاحب اراده است، اما بدون اراده چی؟ فاعل بالجبره. پس یه نکته رو همینجا توجه بکنیم، اگه خاطر مبارک باشه تو متن قبل شعر که مرحوم حاجی میگفت، اول اومد گفت زی شعور غیر زی شعور، بعد در زی شعورا اومد گفت چی؟
یا مجبور است یا اراده
دارد، یا فاعل بالجبره یا اراده داره. بعد اراده رو که داشت وارد شد قول شیخ اشراق و اینا رو گفت، اما در متن ابتدا گفت یا شعور داره یا نداره. اگه شعور داره یا قول شیخ اشراق گفت، بعد وارد شد گفت حالا اگر قول شیخ اشراق نگفتیم علم سابقه یا جبر یا جبر نیست. یعنی در اینجا در شعر که داره توضیح میده فاعل بالجبر رو بعد از قول شیخ اشراق تقسیم بندی کرده، اما در متن که داره توضیح میده قول شیخ اشراق رو بعد از تقسیم بندی جبر و غیر جبر توضیح داده. خب یه بار دیگه عبارت، پس فلغت که فاعل بالقصد ما اونیست که یغرنه فعلش به یک دائی زائدی برزاد، در حالی که مع ارادته، با یه اراده است، و دون اراده اگه بود جبر واقع میشه. بلا اقتران العلم به دائی ای معد دائی، اگر علم همراه با دائی نباشه فاعل بالجبر دیگه طبیعتا. الجبر و وقع ای فاعل بالجبر بلا اقتران العلم به دائی. چرا؟ به خاطر اینکه فاعل بالجبر دیگه انگیزه درش، انگیزه عکسه، طرف نمیخواد این کار رو انجام بده. حالا فَإِنْ قَدْ زِیدَ عَلَى ذَاتِهِ عِلْمُهُ السَّابِقُ بِفِعْلِهِ تَفْصِیلًا، اگر علمی که سابقه یعنی علم فعلیش و تفصیلی هم هست در مقابل قول شیخ اشراق که میگه اجمالی، اگر قد زید علی ذاتهی، اگر این علم سابق زائد بر ذاته، یعنی به وسیله صور مرتسم است، پس اولا زائد بر ذاته به وسیله صور مرتسم است، دوما تفصیلی است در مقابل قول شیخ اشراق. قد زید علی ذاتهی چی؟ علمش، کدوم علم؟ علمی که سابقه و تفصیلی در حال کونه فعلی هست، در حالی که علم فعلی است، فعلی این همون معنایی که گفتیم، یعنی مفعول آفرین، یعنی معلوم آفرین در مقابل علم انفعالی. توضیح میدم فعلی یعنی چی؟ یعنی منشأ وجود المعلوم. خب اینجا فالفاعل عنایتن غمن و حقیقون، فاعل سزاواره که به عنایت نامیده بشه. اما و این یکن علمه سابق بالفعل از تفصیلی الفعلی، اون علمی که سابقه به فعل تفصیلی هم هست، فعلی هم هست، داری معلوم آفرینه، انفعالی نیست. اینن لذات الفاعل، این این ذات فاعل باشه. فسم تجلیا به نام این این فاعل را، ایل فاعل، فاعل به تجلی، به نام فاعل یه همچین کاری رو فاعل به تجلی.
اومن از قمنه
یعنی حقیق، بقیدش همون به حقیقون، قمنه قمنون یعنی حقیقون، قمنون اسم. خب قسم تجلیان فی علمهی، میگه اضافه مصدر به مفعوله، یعنی علم عالم به معلومات خودش، ای فی علم به ذاته، یعنی در علم به خودش، در علم به ذات خودش، علم عالم به ذات خودش، العلم به فعلن تقیا. طبیعتا قول صدر متعلقین رو داریم میگیم، فاعل به تجلیه، فاعل به تجلی چی بود؟ این بود که فاعل علم به فعل، علم به ذاتش که داره، اجمالا تمام مخلوقات رو میدونه، اما اجمال ما فوق تفصیل. پس فی علمهی، ای فی علمهی به ذاته، العلم بالفعل به افعال خودش، به مفعولات خودش، طبیعا پیچیده شده در اون مستطره، عبارت راحت شد. ای علمه سابق از تفصیلی به فعله، منتون فی علمهی به ذاته، علم تفصیلی به افعال پیچیده شده در علم شیب خودش. چنو انتواء العقول تفسیریه فی العقل البسیط الاجمالی، همون نوع پیچیده شدنی که عقول تفسیری در عقل بسیط اجمالی دارن، عقول متکافئه عرضیه طبق نظر صدرا، طبق نظر شیخ اشراق و بقیه میگفتیم، میگفتیم این عقول در مرتبه بالاتر که عقل اول باشه تماما در او مستترند به صورت اجمال. و هازا هو العلم الاجمالی فی عین الکشف التفصیلی، این اون اجمال در عین تفصیله. یکی میگه خب آقا مرحوم شیخ اشراق هم که همین رو میگفت، اونم همین مطلب رو اشاره میکرد. میگیم نه، لا کما فی فاعل بالرضا، او اجمالی رو که میگفت مادون تفصیل بود. من صدر المتعلقین اجمالی که میگم مازاد بر تفصیله. چرا؟ چون به کمک قاعده بسیط الحقیقه اومدم جلو. لأن العلم السابق بالفعل، بالاش بنویس در فاعل بالرضا، لم یکن تفصیلی، یعنی اون علمی که مرحوم شیخ اشراق میگفت تفصیلی نبود، بل العلم بالذات، علم اجمالی بالفعل، علم بالذات طبق نظر شیخ اشراق علم تفصیلی نبود، علم اجمالی بالفعل بود. سابقا علی، قبل از او هم بود، لذا گفتیم علم در نزد شیخ اشراق علم ذات به ذات سابق هست اما اجمالی است. و اما علم تفصیلی بالفعل فعین الفعل، اینا همه تو نظر چی بود؟ شیخ اشراق. شیخ اشراق میگفت علم تفصیلی ذات باری تعالی به ممکنات عین فعلشه، اما علم اجمالی ما قبل ذاته، این علم ذات به ذاته. اما مثل فاعل بالعنایه هم نیست قول سعد المتعلهین. پس فرمود هازا هو العلم الاجمالی فی این کشف تفصیلی، لا کما فی فاعل بالرضا و لا کما فی الفاعل بالعنایه بالمعنى الاخر، این قول مشایین. چرا؟ به خاطر اینکه اون درست علم تفصیلی به فعل بود، درست سابق بود لأن العلم التفصیلی بالفعل در فاعل بالعنایه و این کان سابقا علیه، این سابقا علی الفعل هناکه، یعنی در فاعل بالعنایه، الا انه زائد علی الذات.